بسم الله الرحمن الرحیم. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیز تابوس که در باغ نعیم افتاده است. دل من در هوس روی تو ای مونس جان خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح بیت چهارم از غزل 36 عرض کردیم از دیدگاه ختمی لاهوری نسبت و ارتباط ظریفی علاوه بر آنچه گفتیم میان این دو بیت موجود است. از دیدگاه او این نسبت چنین است که در بیت سوم کثرت را عارف عاشق محیط وحدت گره و در بیت چهارم عکس عمل نمود و وحدت را محیط کثرت خواند. این به نظر من برداشت بسیار لطیفی است که جناب ختمی لاهور در شرح غزل 36 به ویژه در تبیین و بیان نسبت دو بیت سوم و چهارم او معتقد است در بیت سوم در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست، نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است، کسرت محیط بر وحدت است. چگونه؟ هنگامی که شما به نسبت نقطه جیم با حلقه جیم میگرید به صراحت و سادگی در میابید که کسرت محیط بر وحدت است. به یک عبارت شما در مرکز محیط را دادید، در پیرامون کسرت را دارید یا اون دایره را دارید و این کسرت محیط و وحدت است. این حلقه در بر گرفته است آن نقطه را، این کسرت در بر گرفته است آن وحدت را، فلذا کسرت محیط بر وحدت شده است. نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است از دیدگاه ختمی لاهوری بیانگر آن است که کسرت یا حلقه جیم محیط وحدت یا نقطه جیم شده است. اما در بیت چهارم از دیدگاه او مسئله کاملا عکس شده است، یعنی به جای اینکه کسرت محیط وحدت باشد وحدت محیط بر کسرت شده است. یعنی به جای اینکه حلقه یا دایره مرکز را در برگیرد، به جای آن حقیقت خود را از مرکز اخذ کرده است. هنگامی که مراتب به تشعشع جلوه های ذات ظهور یابند وحدت محیط مرکز شده است. تکرار میکنم، هنگامی که از نورانیت مطلق اینی کنتو کنزن مخفیا بنا به فای موجود در فاحببت ان اعرف مراتب و این دوائر وجود شکل میگیرند، یعنی وحدت به صورت مطلق محیط بر کسرت است، زیرا این کسرات پیرامونی وجود خیش را از مظهریت حضرت نور واحد در نقطه وحدت می‌یابند. چون وجود خود و ظهور خود را از نقطه مرکزی وحدت دارند، پس آن نقطه محیط بر آنان است. اما هنگامی که شما از در به مرکز میگذرید، اینجا مثلا هست، اینجا شما میبینید که دوائر محیط بر آن نقطه وحدت است. از دیدگاه جناب ختمی لاهوری، بیت سوم بیانگر محیط بودن کسرت بر وحدت و بیت چهارم بیانگر محیط بودن وحدت بر کسرت است. حال چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اصل مسئله و اصل بحث اینجاست. چگونه میتوان کسرات را محیط بر وحدت گرفت و این خلاف اصل نیست؟ وحدت هستی خود را از کثرت به دست نمی آورد. این حکم قطعی لایتغیر است. اما کثرت هستی خود را از وحدت به دست می آورد. بر بنیاد این حقیقه چگونه می توان حال کثرت را محیط بر وحدت گرفت، در حالی که به صورت مطلق مخالف آن اصل ذاتی و حقیقی است؟ فقط در یک صورت، که بنا را به نسبت حقیقی ذات و جلوه‌های ذات نگیریم، حقیقت را به نسبت ذاتی مظهر و مظهر نگیریم، بلکه این دوئیت نه در اصل و ذات که در مقام ادراک واقع شده است. تکرار میکنم، در مقام ادراک واقع شده. ادراک مدرک و نظر ناظر گاه از کثرت به وحدت میرسد، گاه از وحدت به کثرت میرسد. آنگاه که از کثرت به وحدت میرسد، یعنی از آیات الهی، از جلوه های جلالی و جمالی، از مظاهر به خود او راه میابد. بنابه این معنا چون از کثرت به وحدت میرسد، اینجا کثیر نسبت به واحد محیط است. اما کسانی نیز هستند که بنابه حقیقت عاشقی در جان او قرار میگیرند و از چشم او عالم را میدیدند. اینان از کثرت به وحدت میرسند، از نقطه وحدت ناظر کثیر میشوند. این میشود بیت چهار. جناب ختمی لاهوری کاملا درست بود و بنابراین شرحی که بیان کردم کاملا تبیین شد. اصل مسئله به حقیقت نسبت میان مظهر و مظهر بر نمی گردد که بگوییم هیچگاه کثیر محیط بر واحد نمی شود. کثرت محیط بر وحدت نمیشه. کاملا درست است این معنا. اما قصه بیان آنچه که هست نیست، بیان آنچه ادراک میشود هست. یعنی مسئله از سوی مرید بیان میشود، از سوی آن که ناظر حق است، آن که عاشق حق است، آن که راهی در طریقت ادراک حقیقت حق است بیان می شود. گاه مریدان و عاشقان از کثرت وحدت می رسند. اینجا تکرار می کنم، بیانگر محیط بودن کثرت برمی‌آید و گاه از دل وحدت کسرت را میبینند. مگر پیش از این مفصل در باب روایتی نگفتم که آن کس را که خدا دوست داشت، یعنی در اصل آن که علاوه بر فرائض نوافل را هم انجام داد خدا دوستش میدارد و او هم خدا را دوست میدارد و هر که به این مقام رسید چشمش میبیند بیننده خداست، دستش عمل میکند عمل کننده خداست. و مگر فرای وحدت وجود وحدت شهود نیست؟ دقیقا اینها به همین معناست. فلذا چون بنابه این روایات و معانی سالک از دل وحدت به کسرات می نگرد، اینجا از چشمه و وحدت محیط بر کسر است. اما وقتی که از مراتب می آید، از منازل می آید، آنجا عکس است. فلذا حقیقت معنایی که ختمی فرمود این بود و اگر هم تکرار شد دقیقا به دلیل اهمیت و مشکل بودن موضوع است. گاهی در مواردی برخی حقایق را مکرر میگویم تا تکرارش عاملی از برای ادراک سهلش شود. اما کلمات جناب ختمی لاهوری چیست؟ در بیت سابق منظورش بیت سوم است. کثرت را محیط وحدت گفته و در این بیت برعکس آن وحدت را محیط کثرت می‌کند. چه نزد عارف کامل وحدت آینه کثرت است و کثرت آینه وحدت، چنانچه به رؤیت کثرت محتجب از وحدت حقیقی نمی شود، به رؤیت وحدت نیز محتجب از کثرت نمی گرد. به عبارت دیگر جناب ختمی حقیقت عاشقی آن است که عاشق هم از دل کثرت به وحدت برسد و هم از کثرت به وحدت، هر دو، هم جانش به آن نقطه اجتماعی رسیده باشد که بتواند از آینه کثرت وحدت را و از آینه وحدت کثرت را، هم از چشم خدا عالم را ببیند هم از عالم خدا را ببیند. این نهایت این وحدت عاشق و معشوق است. عاشق تا هنگامی که عاشق است و علم و مشخص است که از آینه کسرات به وحدت می دهد. وقتی به مقام وحدت رسید، من کیم لیلی و لیلی کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، از مقام وحدت و ساکن در مقام این رسیات رجوع بودیم. کمال آن نیست که از کثرت به وحدت رسید و نیست از وحدت به کثرت رسید. کمال آن است که حق در آینه کثرت و از آینه کثرت در قلم نور وحده. این تعبیر ختمی لاهوری تعبیر قوی است و تعبیر قلیل درستی است. چه نزد عارف کامل وحدت آینه کثرت است و کثرت آینه وحدت، چنانچه به رؤیت کثرت مقتجب از وحدت حقیقی می شود. یعنی به یک زبان و به یک عبارت چسرات حجاب ادراک وحدت از سوی او نمی شود، مانی ادراک وحدت او نمی شود و به رؤیت وحدت نیز مقتجب از کثرت نمی گردد. رؤیت وحدت نیز حجاب رؤیت چسرات می شود. مظهر و مظهر را با هم ادراک میکنه. نه بنابه در اصل اصالت مظهر مظهر را میگذاره، نه بنابه مجاز بودن مظهر مظهر را فرو میگذاره. هیچ کدام. چنانچه به رؤیت کثرت مقتجب از وحدت حقیقی نمیشه و به رؤیت وحدت نیز مقتجب از کثرت نمیگذاره و در اصطلاح صاحب وحدت را ذوالعینین. این مشتبه عارف کامل صاحب دو چشم است. یعنی چه؟ یعنی هم از کثرت به وحدت میرسه هم از وحدت میرسه، چون قادر است در آینه کثرت وحدت ببینه و در آینه وحدت ناظر کثرات باشه. ذوالعینین است، صاحب دو چشم است. نه آن را مبنا قرار می دهد ارج این را فرو می گذارد و نه این را صدر نشین می کند و او را نمی بیند. هیچ کدام. ذوالعینین یعنی هر دو را دیدن و در اصطلاح صاحب این شهود را ذوالعینین گویند که حق را ظاهر می بیند و خلق را باطن. پیش از این سخن گفتیم. این نظر ابن عربی است. ابن عربی میگوید اشتباه است اگر بگو این خلق ظاهرند و حق باطن. خیر، خلق باطنند و حق ظاهر. حق ظاهر مطلق است، آنچه میبینیم همه حق است. خلقان به واسطه این که مجازند و مظهرند باطنند و پنهان. هرچه هست باطن مطلق است. این رو پیش از این مفصل بحث کرد که حق را ظاهر می‌بیند و خلق را باطن و خلق نزد وی مرآت حق است و حق ظاهر و خلق در وی پنهان است، چنان که آینه در صورت مخفی می‌نماید. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله، من ندیدم چیزی را مگر پیش از آن خدا را دیدم. این کلام نورانی حضرت امیرالمؤمنین است، اشارت به این مقام است. یعنی زلف مشکین کثرت ظلمانی تو در گلشن فردوس ازار وحدت تو چه چیز است؟ گویا طاووسی لطیف در که در باغ این افتاده و باغ این محیط او گشته است. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.